بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین از مسائل بسیار مهمی که در رابطه با حضرت ولی الله الاعظم امام زمان در معارف ما از قول امامان معصومان نقل شده سلام‌های گوناگون و مختلف و متعددی است که به حضرت عرض شده داده شده. البته این سلام ها بیش از 100 سلام و هر کدامش اشاره به یک ویژگی مهم وجود مبارک اون حضرت که اگر کسی حوصله کنه این سلامها رو تفسیر کنه و توضیح بده حتما تبدیل به یک کتاب 500 صفحه تربیتی میشه. خود من تازه به این فکر افتادم ولی به نظرم نمیاد که با کارهای زیاد دیگری که دارم توفیق این کار دست بده برای من. یک سلامشو از اون همه سلام برای شما در این جلسه انتخاب کردم که در حدی این سلام رو توضیح بدم، گرچه بخشی از این توضیح دارای نکات و حقایق و لطائف و اشاراتیه که شما چون با این جلسات مانوس هستید دریافتش برای شما مشکل نخواهد بود. قرآن مجید و روایات و دعاها همه درسه که حکمای شیعه می‌فرمایند نزول قرآن، صدور روایات و تنظیم دعاها برای سیرورت با سات، سیرورت یعنی شدن، یعنی من خودم رو درک میکنم از معارف الهی، از حقایق ملکوتی، از واقعیات عرشی تهی دستم، برای اینکه تبدیل به یه سرمایه دار عظیم معنوی بشم. سیرورت یعنی شدن. خدا این استعداد و این ظرفیت رو به من عنایت کرده که با قرآن در حد گنجایش خودم و با روایات و با دعاها آن بشم که خدا میخواد، چون یه آن بشم هم هست که ضد خدا میخواد، آن بشم که ابلیس بخواد، آن بشم که شیاطین بخوان. هر دو راه به روی انسان بازه. من این استعداد رو دارم و این توانمندی رو دارم که اون بشم که خدا میخواد و ضدشم این توانمندی رو دارم که اون بشم که ابلیس میخواد. خب حالا ببینیم ابلیس چی میخواد که من اون بشم که او میخواد. این رو در زمان خلقت آدم به پروردگار عالم اعلام کرد. اون وقتی که فقط آدم بود اعلام کرد، هنوز فرزندی، زنی، نسلی به وجود نیامده بود، ولی آینده رو میدید از یه شواهدی که بهش تکیه داشت که از این یک نفر نسل به وجود میاد تا روز برپا شدن قیامت، چون قیامت رو هم خبر داشت که یه روزی قیامت برپا میشه و خبر داشتنش رو هم قرآن بیان میکنه. به پروردگار گفت انظرنی الی یوم یبعثون، به من تا روز برپا شدن قیامت مهلت بده. تا خبر داشت از قیامت، تازه آدم آفریده شده بود، از انبیاء الهی هم خبر داشت که حالا آیشو میخونم. همون روز به پروردگار عالم گفت حالا که من رجم شدم، طرد شدم، ملعون شدم و دوزخی شدم، اینا را همه رو خدا بهش گفت، او خروج فهن نکه رجیم و علیک لعنتی الى یوم الدین لم لعن جهنم منک و من تبعک اجمعین. همه آینده رو خیلی خوب خبر داشت. بالاخره جاهل نبود، نادان نبود، نفهم نبود، گرچه جنسش جنس فرشتگان نبود. پروردگار عالم می‌فرماید انه کان من الجن نه من الملائکه، ولی به خاطر اینکه یه عبادت عاشقانه داشت و یه عبادت طولانی، پروردگار عالم او رو در حریم فرشتگان راه داده بود، اما فرشته نبود و جنسش جنس اونها نبود. خب در اون عرصه‌ای که با فرشتگان بود علم پیدا کرد، دانایی پیدا کرد، در حدی از آینده خبر شد. حالا فقط یه آدمو در مقابل خودش میبینه که به خاطر سجده نکردن به او هم ملعون شده، هم مطرود شده، هم دوزخی شده، حالا میخواد تلافی کنه. تلافی که سر خدا نمیتونه دراره، پروردگار قدرت بی نهایته. تلافیشو نگردش که سر فرزندان آدم دراره. به پروردگار گفت فب عزتی که، یکی از بالاترین قسم هاست، فب عزتی که لاغوینهم اجمعین. اقوا یعنی گمراه کردن، یعنی به بیراه انداختن. سوگندم خود که به عزتت قسم فرزندان این شخص رو، یعنی آدمیان رو، گمراه میکنم و بیراه میکنم و نهایتا از تو جدا میکنم و تبدیلشون میکنم به لشکر خودم، تبدیلشون میکنم به برده خودم، تبدیلشون میکنم به این که مثل خود من بشن، سیرورت، اونا هم شیطانی بشن، ابلیسی بشن. خب این خواسته ابلیسه، اقوا یعنی گمراهی. تو گمراهی هم گمراه رو از خدا جدا میکنه، از قیامت جدا میکنه، از فضائل انسانی جدا میکنه و از رسیدنش به بهشت قیامت جلوگیری میکنه. این خواست ابلیس. سیرورت در دو جهت تحقق پیدا میکنه که من ابلیسی بشم و میتونم هم بشم. وقتی که خواسته های او رو پاسخ بدم، جواب بدم، عمل بکنم، خب میشم ابلیسی. در این گمراهی از من چی میخواد؟ چند تاشو خدا در قرآن بیان کرده. یکیش تو سوره بقره است، حرام خوری، یه خواسته شیطان. حالا من هرچی که میگم زدش خواسته پروردگار مهربان عالمه. حرام خوری یه خواستش، عزاء و صلات و طبع و شهوات، زایع کردن نماز. زایع کردن نماز این تعطیل کردن نماز. و طبع و شهوات که در قرآنه یعنی پیروی کردن از خواسته های نامشروع و نامعقول. خب یکی از ما این رو میخواد که ما گمراه باشیم. تو گمراهی از ما ضایع کردن نماز رو میخواد، تو عرصه گمراهی از ما پیروی از خواسته های نامشروع میخواد. قمار و مشروب خوری، انما الخمر و المیسر رجس من عمل شیطان. یعنی از ما که نه قوم خویششیم، نه هم جنسشیم، نه دوستشیم، نه آشناشیم، ولی از ما میخواد که جز نوشیدنی های ما مشروبات الکلی باشه. از ما میخواد جزء بازی های ما قمار باشه. و باز در قرآن مجید که لیغیرن خلقهم، من اینا رو وادار میکنم که برن شکل خلقت تو رو تغییر بدن، برن بیمارستانای عملایی رو انجام بدن که مرد بشه زن، زن بشه مرد، یا تصرف در شکل جسمشون بکنن. خب اینا خواسته های اوست. این سیرورت که حکمای الهی میگن یعنی شدن چی؟ شدن چی بشن؟ ابلیسی. این راه بازه، ولی پروردگار فرموده در این راه اگر شما قرار بگیرید عاقبت این راه دوزخ، جهنم. لاملعن جهنم منک و من تبعک اجمعین. حالا چرا منی که اقتدا به ابلیس میکنم و میبره جهنم؟ چون میتونم اقتدا نکنم، چون میتونم دعوتشو قبول نکنم. میتونم. اون طرفم سیرورت یعنی الهی شدن، ملکوتی شدن، عرشی شدن، ولی شدن و حاکم بر خواسته های نامشروع شدن. اونجا چی گیر من میاد؟ حالا دو تاشو من از قرآن براتون بگم. والله یدعوکم الی المغفرة والجنة. دو تا چیز که در این زمینه گیرتون میاد، یکی آمرزش گناهانتونه. وقتی به من رو آوردید من گناهانتونو میبخشم. همین با رو آوردن، همین با توجه کردن، بالاخره هر کسی به لغزش هایی آلوده شده. خدا دوست نداره این لغزش ها تو پرونده بمونه. اگه بمونه که اصلا نجاتی برای انسان نخواهد بود. اگه کسی با بار گناه وارد محشر بشه، ورشکسته است و زمینگیره. پروردگار در قرآن میگه من شما رو دعوت میکنم به آمرزشم. حالا میاد گناهان رو در قرآن و به زبان پیغمبر تقسیم میکنه به دو بخش. یه گناه من گناه بین خودم و پروردگاره، مثل این که حرامهای الهی رو مرتکب بشه، اینا قابل آمرزش. یه گناه گناه بین من و انسان هاست، بین من و پدر و مادرم، که من حق پدر و مادر رو رعایت نکردم. حالا هر کی بوده، قرآن میگه ولو پدر مادر بت پرست مشرک، و این جاهدا که علا انتوش رکبی شیعن فلاتوت هما و صاحب هما فی دنیا معروف. حالا پدر مادرم مشرک بودن، منم یه بچه مذهبی، با اونا نساختم، ناراحتشون کردم، رنجشون دادم، این سبب آق شدن میشه. آق یعنی نارضایتی، یعنی دل مادر میشکنه، دل پدر میشکنه و از من ناراضی میشن. خب این گناه رو من در پیشگاه خدا باید توبه بکنم؟ نه. این گناه ربطی به حضرت حق نداره. من باید پدر و مادرم رو راضی کنم. خیلی هم مسئله پدر و مادر مهمه. من یه وقتی در یه شهری با پدر خانومم پیاده داشتیم میرفتیم جایی که پدر خانومم با مردم اون شهر خیلی آشنا بود چون سالها در اون شهر بود. یه نفر اومد رد شد به پدر خانومم سلام کرد، دو تا دست از شانه نداشت. پیرمردم بود، محاسن سفید بود. پدر خانوم من جواب سلامشو خوب داد، اون رد شد. من به پدر خانومم گفتم این بی دست به دنیا اومده. گونه من دستدار بودن اینو دیده بودم در جوانی. گفتم دوتا دستش چی شده؟ گفت انقدر مادرشو اذیت کرد، رنج داد، دلشو شکوند. پدر خانومم گفت مادرشم میشناختم، یه زن خیلی ساده خوب و متدینه. آخرش دیگه این مادر سرشو بلند کرد و با عشق چشم، مثل این که مادره رو خیلی کتک میزده، با عشق چشم و خدای دوتا دستشو بیکر. گویه تصادف سختی کرد، هیچ چیش نشد، ولی دوتا دستش به کل له شد. بردنش بیمارستان، گودن علاج نداره، باید هر دو رو بیخ شانه قطع کرد و قطع کردن. خب این گناه مربوط به من و مخلوقه، نه مربوط به خالق. یا اومدم ساختمون بسازم، 10 سانت رفتم تو زمین همسایه، این گناه به خدا ربطی نداره، گناه مربوط به من و مخلوقه. یا باید رضایت او رو بگیرم یا پول دستانتشو بدم. و همینطور رفتم جنس خریدم، 10 میلیون بدهکار شدم، ندادم، نخواستم هم بدم و نهایتم ندادم و مردم. این گناه به خدا ربطی نداره که خدا بیامرزه، این گناه مربوط به من و مخلوقه. اما عزیزانم، هر گناهی مربوط به شما و خالقه، اون قابل آمرزش از طرف خالق. یعنی گناه مربوط به من و مخلوق، آمرزشش به اینه که حق مخلوق رو بهش بدم. حالا یا حق اخلاقی یا حق مالیه. گاهی هم واقعا آدم توفیق پیدا نمی کنه. من به خیلی از این مسائل برخورد کردم. یا آقایی بود، یه مدتی بود می اومد پای منبر، این مریض شد، من رفتم دیدنش. اتفاقا وقتی رفتم دیدنش دکترشم اونجا بود، دکتر منو شناخت. احوال پرسی کردم و یه مقدار صحبت. به احترام دکتر که از اتاق اومد بیرون، منم رفتم بیرون. به من گفت این بیمار که 43-44 سالش بود تا یه هفته دیگه بیشتر زنده نیست. خب دکتر رفت، من دوباره برگشت. این بزرگوار به اعتبار این که میومد پا منبر من، یه دونه کاغذ در آورد به من داد، گفت اینو بخون. من کاغذو خوندم. نوشته بود وقتی پدرم از دنیا رفت، خواهرم و برادرم کوچیک بودن، 2-3 ساله بودن، مادرم هم بی سواد بود. من مادرمو برداشتم بردم محضر، هر چی از بابام مونده بود به این مادر بی سوادم گفتم مادر، برای اینکه کارا درست بشه این ورقه رو تو محضر امضا کن. گفت مادر امضا کرد. هرچی بابام داشت مادرم داشت من به نام خودم کردم. بعد نوشته بود حالا من به زن و بچم سفارش میکنم اون روزی که من مال ورثه رو به نام خودم کردم، این که میگم مال سال 65، گو قیمت الان اون ارث 40 میلیون تومنه، قیمت الان ارث. به زن و بچهش نوشته بودن، اون نامرم نشون نداده بود، شما 40 میلیون تومن از کل مال من به خواهر و به برادرم بدین، مادری که مرده بود، چون ارث مادرم میرسید به هر سش. من بهش گفتم که واقعا خانومت با دوتا پسرت عمل میکنن به این وصیت؟ گفت بله، هم بچه هم خوبن، هم خانومم خیلی خوبه، از شما میخوام که دنبال پیاده شدن این وصیت باش. اگه من زنده بودم که 40 میلیون تومن رو بهشون میدم، و همون جور که دکتر گفته بود بعد یه هفته مردش. خب این ورقه رو زنش و دوتا پسرش وا کردن و خوندن و عمل نشد. تا یک سال من شاید 10 بار به خانومش تلفن کردم که این مرد خیلی برای شما، برای دوتا بچه زحمت کشید و این 40 میلیون تومن رو دارین، اینو از زندگیتون خارج کنین، بدین به پدر و مادر، بدین به ورثه، خواهرش، برادرش. من 10 بار تلفن میگودم، 6 تلفن آخرم از من خواستن دیگه تلفن نکن. همین این جمله مال زنش، چشمش کور زمانی که خودش بود میخواست عمل بکنه به ماچ. حالا در عالم برزخ این مدیونو کی میخواد نجات بده؟ ایشی زنش که از دنیا رفت و بچه هاش هم معتاد شدن و اونا هم هر کدوم یه گوشه افتادن. اون چه بین ما و بین مخلوقه نه با کربلا رفتن حل میشه، نه با مکه رفتن، نه با گریه کردن، نه با استغفار کردن. حق ربوده شده باید برگرده به اونی که حقش ربوده شده. خب برگردم به بحث اول. ما یه سیرورت داریم، یعنی شدن. ابلیس یه خواسته هایی داره که چند تاشو گفتم. ما راهمون بازه که اونی بشیم که ابلیس میخواد. پروردگارم یه خواستهایی داره، یکیش آمرزش. والله یدعو الی المغفرت والجنه. من یه خواستم اینه که گناهان شما رو ببخشم در صورت توبه. یه خواستم هم اینه که شما رو به بهشت برسونم. اینم خواسته من. من میتونم بشم انسانی که هم آمرزیده بشم هم به بهشت برسم. معلوم حالا سلامایی که به وجود مبارک امام عصر در این زیارتنامه‌های خیلی مفصل داده شده، خودش درس تمام این سلام‌ها. یکیشو من براتون بگم که تا حالا هیچ کجام نگفتم. السلام علیکه یا معدن علوم نبویه. سلام بر تو ای وجود مقدسی که معدن تمام دانشهای پیغمبر اسلام. علوم نه علم، السلام علی معدن علم نبویه نیست، السلام علی علوم نبویه. ای وجود مقدسی که معدن تمام دانشهای پیغمبری. حالا دانش پیغمبر، ما یه روایتی داریم، نه کتابهای دم دستی، نه، مهمترین کتابهای شیعه این روایت رو نقل کردن. خیلی روایت عجیبیه. حالا شما چون مؤمنین قبول کردن روایت براتون راحته، اما اونایی که ضعف ایمان دارن و نور قلبشون کمه، اینا سختشونه باور کنن. و اون روایت اینه که پیغمبر می‌فرماید کنتو نبیان و آدم و بین الماء و تین، من اون روزی پیغمبر بودم که آدم در بین آب و گل بود، یعنی آفریده نشده بود. این و آدم و بین الماء و تین کنایه است. روزی من پیغمبر بودم که آدم آفریده نشده بود. حالا کسی که پیغمبره، اونم چنین پیغمبری، آیا نبوت با جهل می سازه؟ امام صادق می فرماید خدا هر پیغمبری رو مبعوث به رسالت کرد، عقلش از کل عقل امت بیشتر بود و دانش در اختیار او بود که اون دانش چراغ هدایت امت بود. پیغمبر اکرم وقتی که آدم وجود نداشت و خداوند مهربان مقام نبوت رو به روح مقدس او داد، یعنی هنوز جسم بهش داده نشده بود، چون همه کار روح، جسم مرکبه. حکمای الهی میگن بدن مرکبه ولی روح راکبه، سوار بر این مرکبه. روح اصله، روح حقیقته. لذا وقتی روح از ما بیگیرن، بدن ما میشه هیچ کار. چشم داره نمیبینه، گوش داره نمیشنوه، زبان داره نمیتونه حرف بزنه، دهن داره نمیتونه بخوره، پا داره نمیتونه راه بره. چون بدن همه کاره نی، بدن ظرفه برای روح. تمام معنویات مربوط به روح و بدن عمل کننده به اون معنویات. تا روح باشه میتونه عمل کنه، ولی وقتی روح نباشه دیگه نمیتونه عمل کنه و دیگه به دردم نمیخوره. بعد تو خونه، تو بیمارستان درش بیارن، ببرنش قبرستان و دفنش کنن، چون سودی نداره، کاری از دستش بر نمیاد و خاکم میشه. ولی قرآن میگه روح زنده است، اصلا حیاته، و این حیات خاموش شدنی نیستش. تا وقتی که قیامت بشه دوباره بدن رو به روح برگردونن. روح در برزخ اصلا نیاز به بدن نداره هیچ. مثل این که بچه وقتی متولد میشه دیگه نیازی به جفت نداره. تا وقتی نیاز به جفت داشت که در رحم مادر بود، اما الان که به دنیا اومد و میتونه با دهان شیر بخوره، نیازی دیگه به جفت نی. لذا جفتشو اون وقتا که نمیشناختن جفتو، قابله ها می بردم تو باغچه خاک می کردم. انسانم که بیمیره بدنش که جفت روحشه نیازی بهش نمی برن، خاکش می کنن. ولی قیامت برای بهشت رفتن یا دوزخ رفتن نیاز به بدن داره، چون در دنیا همه خوبی ها رو روح با کمک بدن انجام داد، پس بدن مستحق بهشت هم است. یا همه بدی ها رو بدکاران با بدنم انجام دادن، غیر این که روحشون تاریکی میداد به بدن، برای عذاب به بدن نیاز دارن، قیامت بر میگردونن بدن رو. خب زمانی که پیغمبر میفرماید آدم اصل وجود نداشت، خلق نشده بود، من پیغمبر بودم، پیغمبر معنی نداره با جهل باشه، با بیخبری باشه، با بیعلمی باشه، با فضائل بیفضائل باشه. اونی که پیغمبره، حالا فعلا روحش همه آثار نبوت رو داره، پس پیغمبر که خودشون میفرماید و کتابهای مهمم نقل کردن، وقتی که پیغمبر بودن و آدم آفریده نشده بود، معدن همه علوم بود. وقتی بعد چند هزار سال بدن رو خلق کرد در رحم آمنه، اون روح رو که دارای مقام نبوت و همه ارزش ها بود، انتقال داد به بدن پیغمبر در رحم آمنه. خب این تعجب داره؟ نه. شما در سوره مبارکه مریم بخونید که هیچ تعجبی ندارد. حضرت مریم شوهر نکرده بود، به وسیله دمیدن در وجود او از سوی خدا به حضرت مسیح حامله شد و بعد چند ساعت هم به دنیا اومد، یعنی 6 ماه و 9 ماه نبود. وقتی که جبرئیل در او دمید به اذن خدا و عیسی ساخته شد، تازه 1 ساعت بود به دنیا اومده بود. و اینطور که از قرآن استفاده میشه، مریم گذاشته بودش توی گهواره چوبی، به اصطلاح اگه گریه کنه این گهواره رو تکون بده. سران یهود اومدن کنار این گهواره، به مریم گفتن ما کان ابوک امرأ سوء، پدرت که آدم بدی نبود، و ما کانت امک امک بقی، یا مادرت هم که آلوده دامن نبود. خب با اون پدر، با این مادر، این بچه رو از کجا آوردی؟ یعنی یهودی ها بوی زنا استشمام کردن که مریم با یه غریبه رو هم ریخته، مثلا 9 ماه، حالا این بچه به وجود اومده. خدا به مریم فرموده بود اصلا جواب سوال یهودی ها رو نده، بذار حرفشون رو بزنن، سوالاتشون جواب داده میشه. تو فقط وقتی اومدن گفتن این بچه کیه، اشاره به گهواره بکن. فاشارت به همون گهواره. یهودی ها عصبانی شدن، گفتن که ما رو مسخره میکن، کیفن و کلم و من کان فی المهد صبی، با این بچه 1 ساعته تو گهواره ما حرف بزنیم؟ که صدای بچه تو گهواره بلند شد. این قرآنه، انی عبدالله من بنده پاک خدایم و جعلنی نبیاً. جعل فعل ماضیه، نمیگه یجعلنی نبیاً آینده من پیغمبر میشم، گو من پیغمبر هستم. و آتانی الکتاب، انجیل خدا به من داده اون وقتی که منو آفرید. و اوصانی به صلات و زکات، خود پروردگار به من سفارش نماز و زکات کرده. و برن به والدتی، خدا به من سفارش کرده به مادرت نیکوکار باش. خب معلوم شد این بچه الهیه و تعجبی هم نداره که پروردگار بچه قبل از به دنیا اومدن و مقام نبوت بده، کتاب بده، سفارش به نماز و روزه بکنه. میلیاردها سال قبل از اینکه پیغمبر وارد دنیا بشه به فرموده خودش نبی بوده، پس معدن علوم بوده و حالا اجازه نداره از این معدن پرده برداره تا روز 27 رجب. روز 27 رجب زمانی که 40 سالش کامل شده بود، از روی این معدن علوم پرده برداشت. حالا شما بیاین روایات امام باقر، امام صادق و امیرالمؤمنین رو بخونید که درباره علوم پیغمبر چی فرمودن. اینم خیلی عجیبه که ائمه ما میگن پیغمبر دارنده علوم ماکان بود، یعنی هر چی گذشتگان هر رشته علمی رو داشتن پیغمبر داشت. و ما هو کائن، هر چی علم در زمان خودش طلوع کرده بود پیغمبر داشت. و به ما هو کائن، هر علمی بنا بود تا روز قیامت پدید بشه، اونا رم یه جا پیغمبر داشت. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز 100 مدرس شد. یتیمی که ناخوانده ابجد درست، یتیمی که تا 40 سالگیش یک کلمه رو به عنوان علم نخوند، چون اجازه پرده برداری از این معادن و از معدن علوم رو نداشت. یتیمی که ناخوانده ابجد درست، کتبخانه 7 ملت بشست. السلام علیک یا معدن علوم نبویه. حالا ما داریم به ولی الله اعظم امام زمان سلام میدیم و میگیم درود بر تو ای معدن تمام علمهایی که پیغمبر داشت. تو تنها داری. خیلی عظیم مسئله، خیلی سنگین، خیلی مهمه که یه نفر 1200 و چند سال پیش به دنیا اومده، اونم تو زندان سامره، تو لشگرگاه، چون خیلی حضرت عسگری محدود بود و رابطه با او بسیار سخت بود. وقتی که امشب ایشون متولد شد، تقریبا 5 سالش بود که پدرش شهید شد. تو این 5 سال امام عسگری او رو به هیچ گه نشون نداد الا به چند نفر. یکیشون قومی بود، احمد ابن اسحاق قومی، که در پل دختر کرمونشا دفنه، احمد ابن اسحاق، این وکلای امام عسکری در قم بود، اومد سامره خدمت امام، بعد به حضرت گفت یبن رسول الله بعد شما ما به کی باید مراجعه کنیم؟ امام این بچه 5 ساله رو نشون داد، فرمود این امام شما حجت خداست و من غیر از نشون دادن به چند نفر وظیفه ندارم، چون دشمن خیلیه و در صدد نابودیه این عزیز پروردگار. احمد ابن اسحاق یه بار دیگه از قم میخواست بیاد سامره، سر پل ذهاب، من گفتم پل دختر اون تورای اندیمشک، سر پل ذهاب که رسید خونه یه شیعه مهمون شد و شبم از دنیا رفت، عمرش تموم شد، اونجا قبر داره، گنبد و بارگاه، و یه وقتی هم در حال خرابی بود، منو دعوت کردن، حدود 47 سال 48 سال پیش رفتم سر پل ذهاب در یه جلسه سخنرانی کردم، پول خوبی هم دادن و اونجا رو 2 مرتبه آباد کردن. ایشون اون شب خانه این شیعه دنیا رفت، طلوع آفتاب در زدن، صاحب خونه ترسید که نکنه مأمورین بنی عباس باشن، اومد دم در، دیدی آقای با وقار با ادب دم دره، به صاحب خونه گفتش که احمد ابن اسحاق دیشب خونه تو از دنیا رفته. گفت بله، ولی عجیبه، حالا تو دلش احمد ابن اسحاق قومی مسافر بوده اومده خونه من، این از کجا میشناستش؟ گفتم آقا شما از کجا میشناسیش؟ گفت چند روز پیش امام عسکری منو خواست، کفن خودشو داد به من، گفت میری ایران سر پل ذهاب فلان خانه رو در میزنی، احمد ابن اسحاق شیعه ما اونجا از دنیا رفته، به صاحب خونه بگو وقتی غسلش دادید با کفن من کفنش کن. امام عسکری امام زمانو به ایشون نشون داد، به چند نفر دیگه هم باز حضرت نشون داد، خدایا به ما لیاقت بده، حالا ولو نشناسیمش ولی یک بار چشم ناقابل ما به جمال او روشن میشه، ولو نشناسیمش، خدایا به آبروی او که جزء اولین آبرومندان جهانه و به عظمت او دل مردم دنیا رو به نابودی اسرائیل خوش کن. خدایا امشب ما ایرانی ها رسممونه میگیم شب عید عیدی بدین بهمون، یا عید نوروز عیدی بدین بهمون، این رسم این فرهنگ در ما ایرانی ها حاکمه، خدایا ما این حق رو داریم از تو عیدی بخوایم، خدایا عیدی ما رو دعای او در حق ما، خانواده ما و نسل ما قرار بده. خدایا یه عیدی دیگه هم به ما بده، گذشتگان ما رو ببخش و بیامرز، شهیدان رو از زمان آدم تا امشب سر سفره رحمت و مغفرتت قرار بده. خدایا ما شیعه ایم، البته لغزش داریم، ولی عاشق توییم، عاشق قرآنیم، عاشق اهل بیتیم، آبروی ما رو دنیا و آخرت حفظ کن. ما رو از حرام خوری حفظ کن. شوق عبادت رو در ما زیاد کن. نفرت از گناه رو در ما زیاد کن. این دعا مال زورخونه یاست. خیلی دعای خوبیه. من جوونیام زیاد زورخونه می رفتم. خدای ما رو حق پدر و مادر نمیران. خدایا دست ما رو به سوی نامرد دراز نکن.